با سلام و درود خدمت شما عزیزان همراهان همیشگی، من مانی محمدی هستم و امروز میخوایم در مورد تثلیث تفکر بکنیم، در مورد نشانه ها، شاخص ها و شخصیت تثلیث دقایقی رو میخوایم با هم تفکر بکنیم. ولی پیش از هر چیز باید به شما بگم که تثلیث برای ما ایمانداران دشوار و گاهی هم گیج کننده است. تثلیث تصویر یک به علاوه یک به علاوه یک مساوی با یک نیست، و یا تثلیث خدای مرکب نیست، تثلیث مثال تخم مرغ نیست، تثلیث مثال یخ نیست، تثلیث مثال خدای پدر در عهد عتیق، خدای پسر در عهد جدید و خدای روح القدس در زمان ما نیست. ما به هیچ کدوم از این مثال ها و تعاریف باور نداریم. کلمه تثلیث در کتاب مقدس نوشته نشده، اما از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه ما جاپا فعالیت و خدمت تثلیث رو داریم مشاهده میکنیم. بنابراین امروز میخوایم در مورد شخصیت تثلیث اقدس و شاخصهای شناخت تثلیث اقدس دقایقی تفکر بکنیم. من امروز میخوام تثلیث رو با شکل برای شما توضیح بدم که تثلیث اقدس به اصطلاح چه شاخص هایی داره. اولین شاخصی که میتونیم برای تثلیث اقدس در نظر بگیریم ازلی ابدی بودن و قائم به ذات بودنه. خب ما این رو به اصطلاح با این نماد بی نهایت داریم نشون میدیم. کلام خداوند در پیدایش 1:26 میگه و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. در اینجا اون واژه‌ای که با کار رفته شده الوهیم هست و الو در به اصطلاح در زبان اصلی ال به معنی مقتدره و هیم به معنی سه یا بیشتر میشه. بنابراین ما میبینیم که از همان آغاز خداوند داره خودش رو در تثلیث اقدس برای ما مکاشفه میکنه. و یا در پیدایش باب 1:1-2 میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفته بود. بنابراین ما در اینجا میبینیم که خداوند ازلی، خداوند ابدی، خداوند قائم به ذات، و ما از همان آغاز در زبان اصلی وقتی داریم مطالعه میکنیم کلام رو متوجه میشیم که این اقانیم تثلیث به اصطلاح اشخاص تثلیث با هم در ارتباط هستن. من یک آیه برای شما بخونم از متا 28:19. متا 28:19 اون فرمان اعظم عیسی مسیح که در آخرین دیدارش به اصطلاح در زمانی که صعود میکرد عیسی مسیح فرمود پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. ما میبینیم که اینجا حالا جلوتر میریم و براتون توضیح میدم. این میگه به نام، به نام نمیگه به نام‌های، میگه به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. بنابراین ما میبینیم اینجا که اقانین تثلیث قائم به ذات هستند و ازلی و ابدی هستند. مورد دومی که میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که تمامی اشخاص تثلیث برابر هستند. یعنی چی؟ یعنی برابر هستن، یعنی پدر، پسر و روح القدس. یوحنا باب 5:18 داره برای ما در این باب میگه عیسی خداونده، او با پدر مساوی و دارای الوهیته. بیایم آیه رو من قرائت میکنم. پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او را کردند، زیرا که نه سبت را می شکست بلکه خدا را نیز پدر خود گفته، خود را مساوی خدا می خواند. پس ما داریم می بینیم که اقانین تسلیس با هم برابرند. حالا ببینیم در چه چیزی اقانین تسلیس با هم برابرند. اولین موردی که اقانین تسلیس درش برابر هستند اعمال عیسی در اعمال، یا صحیح‌تر بود بنویسم که حالا در اعمال برابر هستند، یا عیسی با پدر در اعمال برابر است. آیه 19، 5 یوحنا 5 19، آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل آورند، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر میکند. پس ما داریم میبینیم که کاری که پدر انجام میده همان کارو پسر انجام میده. پس عیسی در اعمال با خدای پدر برابره. مورد دومی که عزیزان میخوام براتون شرح بدم در برابری اقانیم تسلیس، عیسی در معرفت و شناخت با پدر برابره. عیسی در معرفت و شناخت با پدر برابر است. آیه خیلی جالبه، یوحنا 5 18 19 20 21 22 همه برابر بودن عیسی رو با پدر رو خیلی به زیبایی توضیح داده از زبان خود عیسی مسیح. بنابراین اگر شما به عنوان یک مسیحی میخوان که توضیح بدین که عیسی در چه چیزی با پدر برابری داره، راحت میتونید از این آیات استفاده بکنید. آیه 20، 5 20، زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خود می‌کند بدو می‌نماید و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نمایید، و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد. مورد سومی که می‌خوام براتون توضیح بدم که چرا عیسی با پدر برابره و در چه چیزی برابره، عیسی در رستاخیز دادن مردگان. عیسی در رستاخیز مردگان با پدر برابر است. آیه 21 رو میخونیم، زیرا همچنان که پدر مردگان را برمیخیزاند و زنده میکند، همچنین پسر نیز هر که را میخواهد زنده میکند. پس میبینیم اینجا عیسی در زنده کردن مردگان هم، رستاخیز مردگان هم، حیات به انسان نیز به اصطلاح با پدر برابری میکنه. همچنین در آیات 28 و 29 میخونیم، و از این تعجب مکنید زیرا ساعتی می آید، 5:28-29، که در آن همه کسانی که در قبر باشند صدای او را خواهند شنید. صدای کی را؟ صدای خداوند عیسی مسیح، و بیرون خواهند آمد، و هر که اعمال نیکو کرد برای رستاخیز به حیات، و هر که اعمال بد به جهت رستاخیز به داوری. بنابراین عیسی مسیح فقط یک پیامبر یا یک نبی یا یک آدم خوب نبوده. عیسی مسیح خداونده، خداوندی که قادر رستاخیز بده، قادر در اعمال معجزه انجام بده، و ما این رو در کلام قدوسش داریم میخونیم. مورد بعدی که عیسی با پدر برابره، عیسی در داوری دنیا با پدر برابره. عیسی در داوری دنیا با پدر برابر است. بنابراین ما داریم میبینیم اینجا که برابری عیسی با پدر از زبان خود عیسی مسیح داره نقل میشه، زیرا که 5:22 یوحنا 5:22 زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است. و همچنین آیه 27 و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند. پس عیسی در داوری کردن هم با پدر برابره. موضوع بعدی که عیسی با پدر برابری میکنه، در ارزش و حرمت عیسی در ارزش و حرمت با پدر برابر است. عزیزان این مورد پنجم خیلی مهمه. چرا؟ چون مسلمان ها میگن که آقا ما به عیسی ایمان داریم، ما هم به عیسی باور داریم، ولی او را حرمتی که شایسته شخص دوم تثلیثه نمینهند. آیه 5:23 یوحنا 5:23 رو میخونم و توضیح میدم. تا آنکه همه پسر را حرمت گذارن همچنان که پدر را حرمت میگذارن، و کسی که به پسر حرمت نگذارد به پدری که او را فرستاده حرمت یا احترام نکرد. یعنی اینکه اگر تو به عنوان یک مسلمان عیسی مسیح رو قبول داری ولی به عنوان خداوند او رو حرمت نمی نهی، بنابراین شما در گناه هستین، شما خدای پدر رو حرمت ننهادی. برای همینه که عیسی مسیح در حرمت و احترامی شایسته پدر خدای واحد. مورد بعدی که ما میخوایم بهش بپردازیم که در چه چیزی عیسی شخص دوم تثلیث با شخص اول تثلیث برابری میکنه، عیسی در دادن حیات ابدی با پدر برابری میکنه. عیسی در دادن حیات ابدی با پدر برابر است. آیه 24 و 25 من یوحنا 5:24-25 رو قرائت میکنم. آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودان دارد و در داوری نمی آید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. آیه 25 آمین، این کلام عیسی داره خودش رو معرفی میکنه. آمین آمین به شما میگویم که ساعتی می آید بلکه اکنون است که مردگان صدای پسر خدا را می شنوند، به هر که بشنود حیات زنده گردد. ما به مسیحی باور داریم که قدرت داره حیات ابدی رو به ما بده، و حیات ابدی رو از عیسی مسیح ما دریافت میکنیم. برای همینه که عیسی لایق پرستشه، عیسی لایق حرمته، عیسی لایق احترامه، همون گونه که خدای پدر قابل احترامه، به همان اندازه خدای روح القدس قابل احترامه. مورد بعدی که ما در برابری قوانین تثلیث میبینیم اینه که عیسی در داشتن حیات و قائم به ذات بودن با پدر برابره. عیسی در داشتن حیات و قائم به ذات بودن با پدر برابر است. یعنی چی؟ یعنی که عیسی در خودش حیات داره. عیسی نیازی به این که کسی بهش حیات بده نداره، زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد. آیه 26 یوحنا 5:26 همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. پس ما میبینیم عیسی مسیح در داشتن حیات هم قائم به ذات و خودکفا هست. و عزیزان ما مورد بعدی که میخوایم بهش بپردازیم موردی هست که به اصطلاح پدر و پسر نه تنها برابر هستن بلکه یک هستن. امیدوارم که این در تصویر دیده بشه. اشخاص تثلیث یک هستند. یعنی چی؟ یعنی این که اقانیم تثلیث همه یک هستند و یک خدای واحد رو تشکیل میدن. این به این معنی نیست که به اصطلاح این خدا و این خدا و این خدا سه خدا رو تشکیل داده باشن، بلکه ما داریم میبینیم یک خدای واحد رو تشکیل میدن. من برای شما قرائت میکنم آیات رو. و من از یوحنا باب 10 آیه 28 و 30. بذارید من آیات رو اینجا هم برای شما بنویسم که این آیات رو داشته باشیم. اینجا ما آیاتی که مکتوب کردیم از یوحنا باب 5 آیات 19 تا 29 رو ما قرائت کردیم. و الان آیات مرتبط به این یوحنا 10:28-30 رو من قرائت میکنم. من و پدر یک هستیم. این آیه 30ه ولی من براتون الان قرائت میکنم. عیسی میفرماید در یوحنا 10:28-30 و من به آنها حیات جاودان میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت و پدری که آنها را به من داده است از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. من و پدر یک هستیم. ببینید چه اتفاق میفته. اول در آیه 28 داره میگه هیچ کس اونها رو از دست من نخواهد گرفت. دوم در آیه 29 میگه هیچ کس آنها را از دست پدر نخواهد گرفت. یعنی هیچ کس در آیه 28 هیچ کس آنها را از دست من نمیگیره. آیه 29 هیچ کس آنها را از دست پدر نمیگیره. چرا آخه داره اینجوری میشه؟ یعنی چرا هیچ کس نمیتونه از دست عیسی بگیره؟ چرا نمیتونه از دست پدر بگیره؟ آیه 30 به اصطلاح فیناله، پاسخ رو به ما میده. چرا؟ چون من و پدر یک هستیم. کلام خداوند داره میگه. عیسی خداوند با خدای پدر و خدای روح القدس یک هستن و ما یک خدای واحد رو میپرستیم. مورد پایانی که میخوام بهش بپردازم اینه که اقانین تثلیث 4 اقانیم تثلیث با هم یک تیم را تشکیل میدهند. یعنی اقانیم تثلیث یک تیم، یک گروه هستند و در ارتباط با هم دیگه هستند. هر کدوم از اقانیم تثلیث در رابطه با هم هستند. زمانی که عیسی تعمید گرفت رو یادتونه، در متی 17 آسمان گشوده شد، کبوتری آمد و صدای پدر آمد که این از پسر من که از او خوشنوده. پس ما میبینیم پدر، تابلوی پدر، پسر، روح القدس و عیسی مسیح شخص دوم تثلیث رو در یک چارت، در یک تابلو داریم میبینیم. و ولی علارغم این که با هم یک تیم رو تشکیل میدهن، ولی در عمل کرد با هم به اصطلاح متفاوت هستند. اقانیم تثلیث در عمل کرد و نقش با هم متفاوتن. یعنی چی؟ یعنی که خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس هر کدوم وظایفی دارن که یا عمل کردی دارن یا نقشی دارن که هر کدوم از آنها به این نقش ها عمل میکنن. عیسی یک نقش داره، روح القدس یک نقش داره و خدای پدر یک نقش، چه در نقشه نجات، چه در نقشه دادن حیات، چه در نقشه پروسه فدیه گناهان و دادن فیض و حیات یا تولد تازه، هر کدوم از اقانیم تأسیس یک نقش رو ایفا میکنم. و مورد آخر، من فقط میخوام امیدوارم که این تصویر دیده بشه. آیا این تصویر دیده میشه؟ اوکی. مورد آخری که میخوام بهش بپردازم اینه که روح القدس نیز دارای الوهیت و قائم به ذات بودن است. این رو ما میتونیم در کتاب اعمال رسولان باب 5 آیات 4 و 5 ببینیم. بنابراین ما در باب در اعمال رسولان باب 4 و 5، 5 اعمال رسولان باب 3 تا 5 ببخشید، اینجور میخونیم: آنگاه پتروس گفت: ای حنانیا، چرا شیطان دل تو را پر ساخت تا روح القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری؟ پس روح القدس رو ما اینجا میبینیم که حنانیا و سفیره زمینی فروختن و الان آوردن به پای رسولان میذارن و میبینیم که دروغ گفتن، بخشی از هزینه زمین رو برای خودشون نگه داشتن. دوباره میخونم: ای حنانیا، چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داریم؟ آیا چون داشتی از آن تو نبود و چون فروخته شد در اختیار تو نبود، چرا این را در دل خود نهادی؟ به انسان دروغ نگفتی، بلکه به خدا. در اینجا ما به صورت واضح داریم میبینیم که روح القدس دارای الوهیت، روح القدس هم خدا هست. بنابراین ما در درس امروز دیدیم که به اصطلاح اقانین تثلیث با هم در عمل کرد چگونه کار میکنن و چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. ما با هم دیگه مطالعه کردیم که اقانین تثلیث ازلی، ابدی و قائم به ذاتن. توضیح دادیم الوهیم یعنی چی، اشخاص تثلیث برابرن، و توضیح دادیم که در چه چیزی با هم دیگه برابر هستن. و بعدش به این رسیدیم که اقانین تثلیث یک هستن، یعنی نه تنها برابرن بلکه یک هستن. و توضیح دادیم که عیسی مسیح خودش در مورد یک بودن خودشون با هم صحبت میکنه، یا همون متی 28:19 که اون فرمان اعظمه: بروین امتها را شاگرد من سازی به نام اب امرول قدس میده، نمیگه به نام ها. فکر میکنم اینجا ما میتونیم این را هم اضافه بکنیم: متی 28:19 در یک بودن، که اون میگه به نام، نمیگه به نام های. 4 اقانین تأسیس با هم یک تیم یا یک گروه رو تشکیل میدن که ما دیدیم که در عمل کرد با هم متفاوت هستن و روح القدس دارای الوهیت و قائم به ذات بودنه. عزیزان، شما به عنوان یک مسیحی مطمئنن باید با خواندن کلام خداوند در عمق‌های او فرو بریم و او رو بیشتر بشناسیم. هدف ما اینه که خداوند رو بشناسیم تا به کجا برسیم، تا نام او رو جلال بدیم، تنها نام او رو بتونیم جلال بدیم. بنابراین وقتی ما تثلیث اقدس رو بتونیم بهتر و کاملتر درک بکنیم، و باز تکرار میکنم، شما و ما هیچ وقت نمیتونیم تثلیث اقدس رو به صورت کامل بفهمیم، اما آن چیزی که در کتاب تثنیه برای ما گفته شده که در تثنیه 29:29 میخونیم که تمام رازها از آن خداوند است، اما آن چیزی که بذار من آیهشو بخونم، 28 تثنیه 29 اسرار به خداوند خدای ما تعلق دارد. مثل چی؟ مثل تثلیث، مثل فیض، مثل نجات که ما نمیتونیم درکشون بکنیم، اما آنچه بر ما آشکار گشته است برای همیشه به ما و فرزندانمان تعلق دارد تا از همه آنها پیروی کنیم. پس خداوند تثلیث رو برای ما باز کرده ولی نه تا آخر، نجات رو باز کرده نه تا آخر، فیض رو باز کرده ولی نه تا آخر. ولی وظیفه ما در قبال تثلیث اقدس چیه؟ در مورد رازهای خداوند چیه؟ در مورد این رازها اینی که آنها رو با ایمان بپذیریم. یک مسیحی باید با ایمان وارد پادشاهی خدا بشه و نه به اصطلاح با علم و دانش شخصی خودش. عزیزان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که باعث برکت شما باشه. خدا نگهدار.